الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قرار شد که امروز رفتار جناب شیخ رو در مدیریت سیستمی این ادله اخبار علاجیه مورد بحث قرار بدیم. جناب شیخ اگر حرف ما رو گوش کرده باشید و دیشب رسائل رو دیده باشید، ایشون عقیدش اینه که اخبار علاجیه در چند جهت با هم اختلاف دارن. خودشون اولا در ترتیب مرجعات، مثلا مقبوله ابن حنزله اولین مرجحی که مطرح میکنه صفات راویه، بعد ابن حنزله سوال میکنه اگر در صفات اینها مزیت نداشتن، حالا من اضافه میکنم یا ما نمیدونستیم، اثباتن ما نمیدونستیم، فرق میکنه. امام فرمودن برید موقعیت حدیث رو نگاه کنید ببینید کدامش مشهوره و کدام شازه بین اصحاب. در روایت زرار عکس اینو میبینید، امام اول بحث شهرت رو مطرح میکنن بعد صفات راوی رو. خب حالا ما میخوام اخبار مرجعات رو، حالا که مثل آقای آخوند دیروز زنداری دیم گفت که فرمود که التماس دعا بره کنار و محکم اخبار تخییره، ولی یکی مثل شیخ انصاری یا مثل خود ما که قبلا بحث کردیم، دفاع کردیم، اشکالات آقای آخوند رو پاسخ دادیم، خب حالا میخواد به مرجحات عمل کنه، این چکار کنه اینجا؟ این اولی مشکل اخبار علاجیه. ممکنه یک کسی بگه آقا اجازه، به قول معروف بچه مدرسه اجازه اجازه، شما حتما مقبوله رو مقدم باید بکنید چون روایت زراره سند نداره. آخه اون بحث تعارض تو خود اخبار علاجی هم باید پیادشه دیگه. تعارض میگفتیم دو طرف تعارض اخبار معتبر، اینجا یک طرفتون مقبوله هست که معتبره و روات نقد کردن، بزرگان حدیث امامیه نقد کردن، ولی روایت زراره یادتون باشه قبلا میگفتیم تو اوائل لعالی ابن ابی جمهور احصائی نقد کرده، یه روایتی که معلوم نیست به کجا بنده. جناب شیخ میگه این به درد نمیخوره، یعنی اینو نگید. چرا؟ برای این که درست روایت زراره از نظر روایتیش ضعیفه، ولی مورد استقبال عملی علما قرار گرفته، به این معنا که علما در وقت اجتهاد تو تعارض سراغ صفات راوی نمیرن، سراغ همین شهرت میرن. نه اولین تعین، به قول شما جوان ها اولین کیسی که روش دست میذارن شهرت و عدم شهرت. درست مقبوله، مقبوله است، حسن بگید معتبره است ابن حنزله روایتش، ولی زراره هم رو هوا نیست. به عبارت دیگه که قشنگه مقبوله، شهرت روایی داره، ولی روایت زاره شهرت عملی داره. یه وقتی یه جا آدم بخواد اینا رو یادداشت کنه خیلی به درد میخوره. گاهی اینا که تو چیزم نیست، که تو نم احزار اینا هم که نیست، آدم یادداشت کنه یه جا به کارش میاد که دو تا روایت مثال بزنید معارض هم باشند، یکی شهرت روایی داشته باشه یعنی رواد نقل کرده باشن، یکی شهرت عملی داشته باشه. اینا اینطوری هست، لذا نمیتونیم راحت بگیم مقبول مقدمه بر مرفوعه زراره. میگیم پس چکار کنیم آقای شیخ اعظم؟ حالا شما بفرما. ایشون دوستان تو مرحله این مرحله دو تا موج درست میکنه که من تو برگه نوشتم گام دوم گام سوم. تو گام دوم که الان میخوام عرض کنیم میگه میفهمد که ممکنه ما بگیم مقبوله مقدمه چون سندش که خوبه مقبوله، به علاوه این که گفتیم مشهور علما سراغ صفات راوی نمیرند، عملا میرن سراغ شهرت. ممکنه اینو ببریم زیر سوال. شیخ انصاری میفرماد ببریم زیر سوال، بگیم از کجا روات اول میرن سراغ شهرت؟ نخه معلوم نیست، ثابت نیست، نمنع من میکنیم که سیره علما بر این باشه. خب اگر این سیره رو بردیم زیر سوال، سند روایت هم که کان داغان آب قول ما، سند هم که اصلا نداشت، نهی که داشت و داغون بود، اصلا سند نداره، مرفوع است. یه دفعه ابن ابی جمهور آورده. خب اینطور اگر باشه با روایت زرار خداحافظی کنیم بریم سراغ چی؟ مقبوله.
مقبوله
چرا مقبوله؟ اون دوال بحث کردیم مفصل پارسال، مفصل بحث کردیم. و اما گام سوم بر میگرده، مثل که دلش نمیاد از روایت زراره شیخ اعظم دل بکنه. میفرماید ببینید این حرف رو بزنیم چطوره، بگیم که روایت ابن حنزله مال اختلاف دوتا قاضیه. اولش رو نگاه کنید، قصهشو بلدید که اختلافا فی دین او میراثن، دوتا شیعه در دین و میراث اختلاف میکنن. امام میفهمان پیش اینا که نرید، برید پیش شیعیان، عالمان شیعه، اونا قضاوت کنن. ابن حنزله گفت که ما گاهی میریم یا ممکنه بریم اگر اختلاف کنن. ایو خاکن ترحناه و علا رؤوسنا، چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ امام فرمودن ببینید این دوتا قاضی کدومش اوسط عدل فلانه فلانه. بعد گفت خب حالا اگر هر دوشون شرایطو دارند، امام بردن تو این که ببین کدام روایت مشهوره. ما کان من روایتهما عنا، یعنی این قسمتی که امام در روایت ابن حنزله صفاتو مطرح میکنن بحث قضاته. بعد دیدن که طرف داره میگه خب اگر قضات اختلاف کردند و صفاتشون هم مثل هم بود، امام مطرح کردن که ببین منشأ نظرشون کدام مشهوره کدام شاذه. بعد پرسید اگه هر دو مشهور بودن، فرمود ببین کدام موافق قرآنه کدام نیست. گفت اگر قرآن، گفتم ببین سنی ها چی میگن. هی رفتن جلو، یعنی بعد بردنش تو روایت. از وقتی که فرض اختلاف روایاته از همین شاذ و مشهور شروع میشه. گویا ایشون میخواد شیخ اعظم رو تقسیم کنه، تقسیم حوزه کنه، سهمیه بندی کنه، بگه در وقت اختلاف قضات ما کار به اشهر و غیر اشهر نداریم، کار به صفات قضات داریم. اما اگر پای دو تا راوی بیاد، روایت زراره اگه دقت کرده باشه ربطی به قضات نداره. از اما اول میگه اگر دو روایت با هم درگیر بودن چه کار کنیم؟ که امام میگن شاز و غیر شاز رو حساب کنید. لذا اگر تو دادگاه بودیم و دو تا قاضی اختلاف کردن، به ابن حنزله عمل میکنیم، به روایت ابن حنزله. اگر محل بحث خودمون رو در نظر بگیریم، محل بحث ما کجاست آقایان؟ تعادل و ترجیحه که مجتهد با دو روایت درگیر میشه، باید از شهرت حساب کنیم. اینه که ایشون در آخر موج سوم میگه من نظرم همینه، اول مرجحات در باب روایت، در باب فتوا کار به قضا نداریم، اول مرجحات میشه شهرت و غیر شهرت. و اینجوری مثلا ایشون دلخوش هست که تعارض بین روایت ابن حنزله با روایت زراره رو حل کرد. یک کمی فضلا مطلب سنگین هست، چون سه تا موج داره. اول میره به طرف این که مقبوله رو مقدم کنه چون مقبوله است، ولی خود جواب میده. دوباره میاد از یعنی از زراره دفاع میکنه تو موج اول، تو موج دوم از مقبوله دفاع میکنه، تو موج سوم میاد مساهمه میکنه، به تعبیر ما سهم بندی میکنه، یه مقدار میده به این یه مقدار میده به اون و کارو مثلا به زعم خودش ایشون درست میکنه. من فضلا قصد ندارم حالا وارد نقد و بررسی مفصل بحثای ایشون بشیم، چون در مرحله تحقیق به اندازه کافی که میگم و لازم ها به قدر ضرورت و لازم، البته کافی، انشاءالله هفته آینده حرف میزنیم. یکی دو تا نقل قول دیگه من میکنم از بزرگان، از بزرگان قوم و نجف و اینها، بعد دیگه تحقیق رو شروع میکنیم. از این جهت تو تحقیق نقطه نظر این بحثا معلوم میشه که چه کار باید کرد. خب این اولین نکته. بعضیا دیر اومدن، چی داریم عرض میکنیم؟ داریم رفتار شیخ انصاری رو با اخبار علاجیه، درست؟ گفتیم شیخ اعظم میگه اخبار علاجیه در 5-6 جا با هم اختلاف دارن. اولیش این بود که چند صفحه تو این الان بغل دست من هست رسائل، گفتم شاید لازم باشه نگاه کنیم، چند صفحه بحث کرده و اینجوری که من براتون درست کردم جمع‌بندی میکنه. حالا فقط کاری که شما باید فضلا انجام بدید، اولین فرصت بعد از درس میدونید موفق ترین مطالعه مطالعه است که فاصلش با درس کم باشه. آدم دقیقا صحنه کلاس تو ذهنشه، نکات کلاس رو میتونه گوشه برگه یادداشت کنه. این تجربه که گاهی هم سوال میکنن آقایان که تجربه هم هست، کم باشه. حالا هر وقت اولین فرصت که وقت کردید مطالعه کردید برگرم میبینید این رفتار شیخ هم اینجا هست ملاحظه میکنید. این خلاصه بود که من عرض کردم. و اما دو
بلند تقسیم بندی کرد، یه دارد به قاضی، یه دارد به خبر. خب تو خود مرتبه زرارم بعد شهرت باز خبر رو میگه، قبول داره مرتبه برای خبره، پای برای خبره، چرا بعد شهرت باز صفات راوی رو میگه؟
برای اینکه اولین مرجع در باب قضا صفات قضاته، با دیگیم قضات دیگه. تو باب خبر که میاد اولین مرجع شهرت، دومین مرجع صفات راویه. درست میشه؟ حالا خب شما بهتر جمع کنید. و اما ولی راه دیگه‌ای باید رفت فکر میکنم، یعنی اشکال تو روش کاره، به قول امروز اشکال متدیک هست، روش شناسانه است، باید یه فکر دیگه ای کن. حالا تا ببینیم تا هفته آینده انشاءالله. و اما نکته دوم، یعنی محور دوم که اختلاف هست، نمیدونم چقدر حافظه دارید، جناب سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهران تو باب اخبار علاجیه دو روایت داشت. یه روایتش از احتجاج تبرسی بود، در اون روایت اومده بود که اگر روایت به شما رسید دو تا روایت تعارض داشتن توقف کن، اولین مورد توقف. بعد طرف گفت خب حالا اگر ناچار باشیم عمل کنیم چی؟ فرمودن ببین کدام موافق عامه است بذار کنار، کدام مخالف عامه است بگیر. حالا شما بفرمایید این با روایت بقیه میسازه یا نمیسازه، مثلا با مقبوله ابن حنزله، با همین روایت زراره که الان صحبتش هم بود میسازه یا نمیسازه؟ اصلا نمیسازه. مقبوله یادتون باشه آخر آخر که امام دن دیگه دست بر نمیداره ابن حنزله، فرمودن که اگر اینطور شد توقف کن تا امامتو ملاقات کنی. اون آخر آخر تو مقبوله، اما در روایت سماعه اولین مثلا پیشنهاد امام توقفه، توقفه. منتها بعد سوال میکنه که خب بعضی وقتا نمیتونیم توقف کنیم، یه مسئله نیست که بگیم حالا تقسیم ارث نیست که بگیم حالا بعد تقسیم میکنیم، نمازه، وقتش داره میگذره. فرمودن خب اگه اینطوره ببین موافق عامه مخالف عامه. این روایت آقایون با خیلی ها مخالفه، یادتون باشه ما اینو جزء روایت توقف هم آوردیم، منتها بعد اضافه کردیم که البته ذیلش بحث مخالفت عامه هم آورده. آقایان جناب شیخ اعظم در این کتاب یک کمی معطل میشه، ولی چون من بنا داشتم خلاصه نقل کنم و امروز از شیخ دیگه فارغ بشیم، ایشون نهایتاً چیزی که میگه، میگه اینو باید بذاریمش کنار تمام شده. اگر مخالف رفتار علما باشه، چون هیچ کس اینجوری، ما از هیچ فقیهی هم نداریم بگه در تعارض داریم تخییر، داریم مرجحات، اما بگه اول توقف کن نتونستی برو سراغ عامه موافق و مخالف، این روایت حتی میشه گفت عملم بهش نشده. خب وقتی عمل نشده میزنیمش کنار، طرحش میکنیم. بله میگه و ظاهر لزوم و طرحه ها، ظاهرم باید این روایت بذارش کنار. این دیگه خودشا نهایتاً به این شکل حل میکنه که باید بذاریم کنار. البته من یه چیز عرض بکنم به جناب شیخ که این روایت محض خاطر ایشون، این روایت اصلا سند نداره. یادتون باشه روایت احتجاج چند تا بود، ما گفتیم به خاطر اینکه جناب تبرسی سندشو نمیاره ما روایات احتجاج رو قبول نمی کنیم، نه اینکه ما مشهور قبول ندارن، ولذا اصلا بهتره که حالا ما انشاءالله هفته آینده ممکنه اصلا یه سری از این روایات رو بگیم طبق موازین فنی. خب ما چرا خودمون معطل کنیم؟ بله اگر مورد استقبال قرار گرفته باشه مثل روایت زراره، بگیم ضعف سندش با شهرت عملیه جبران بشه. این روایت بنده خدا نه سند داره و نه مورد عمل علماست، بلکه من میخوام عرض بکنم برعکس، علما اعراض کردن. خب این همون از اول بهتره که بگیم سند نداره، ولی من فکر کنم جناب شیخ اعظم دو تا روایت سماعه رو جدا نکرده. یا تو ماشین ما دو تا روایت نگاه کنید، برگه ها رو اون روزایی که روایات توقف می آوردیم از جناب سماعت ابن مهران دو تا روایت آوردیم، یکیش گفتیم سند داره که این نیست، یکیش سند نداره که این روایت باشه. خب اگه تو باشه میذاریم کنار دیگه، نگرانم نیستیم. ما بنا نداریم که هر روایت ضعیف و قوی رو با هم جمع کنیم تو تعارض، منیم که اخبار علاجی با هم تعارض دارن. خب تعارض یعنی اونایشون که سند دارن، اونایشون که شرایط حجیت رو دارن باید با هم جمع کنیم، اونایشون که ندارن که میذاریم کنار. فنیش اینطوریه دیگه. اینم مورد چندم آقایان، مورد دوم. و اما مورد سوم
چیه؟ چون یک سند داره، اونم دقیقاً همون سوال همون مجلس بوده، فهمید سند اینم درست بوده، فقط منم توجه نمی‌کردم و پذیرفت که اینطوری عمل
کنه، اما تعابیر متفاوت بود.
مازادش رو
دیگه نمی‌پذیریم دیگه. بله، وقت اون بقیه‌اش هم توجیه می‌کنم. حالا اینطور بود دیگه، بنا نیست که وقتی که به خاطر وجود یه روایت دیگه این بخشش رو پذیرفتیم، اون بخشی هم که سند نداره بپذیریم. این خاص این روایت. اجازه میدید مورد سوم هم عرض بکنیم. یک کمی مورد سوم دست اندازش بیشتر از دومه، مثل اولیه. ببینید چقدر حافظه دارید دیگه با خودتون. روایات به اصطلاح دال بر ترجیح، روایات مرجحات بگید، دال بر ترجیح که قبلا آوردیم ما روایات رو، اگه یادتون باشه بعضی هاش مرجحات رو نمیگم به طور کامل، نزدیک به کامل جمع کرده بود، در حالی که بعضی هاش مثلا یه مرجح داشت، بعضی هاش دو تا مرجح داشت. از شما سوال میکنم، اونی که نسبتاً خوب مرجحات رو جمع کرده بود کدام روایت بود؟ مقبوله ابن حنظله که 5 مرجح رو، یعنی 5 سوال کرد، امامم به 5 مرجح اشاره کردن. اما بعضیاش هست که مثلا یه مرجح توش اومده، مثل همین روایت سماعت ابن مهران، همین که حالا خوندیم. حالا سند شو رها کنید، کار به سند نداشته باشه، یه دونه مرجح اومده، چون توقف که مرجح نیست که، موافقت عامه مخالفت عامه. تو روایت داوود ابن حسین که سندش هم خوب بود، موثقه بود، یادم نیست، ولی یکی دو تا مرجح آمده بود، بقیهش نیامده بود. بازم تکرار کنم، اونی که نسبتاً تو بیان مرجحات کامل بود مقبوله ابن حنظله بود، بقیه از اون 5 یکیشو، دوتاشو، 3 رو آورده بودن ولی کامل نیاورده بودن. تازه من بگم تو پرانتز که شیخ اشاره نمی کنه، خود حتی مقبوله هم کامل نبود، چون یادتون باشه توی روایتی اومده بود اونی که با احتیاط موافقه، تو روایت ابن حنظله بحث احتیاط نیومده. درسته کامل تر از همه است، اما کامل کامل هم نیست. ولی حالا شما فرض کنید، الان ما داریم رسائل میخونیم، فرض کنید ابن حنظله روایتش کامل ترینه، کامله، خب بقیه 1-2-3، خب اینا میشه تعارض دیگه. شما اگر از یه بزرگی بگید سنجه های ترجیح چی هست، توی یه روایت 5 تاشو بشماره، توی یه روایت 2 تاشو بشماره، این تعارض نیست؟ میگیم پس اون بقیه چی؟ اینام که توی یه مجلس که نبوده، مجالس مختلف بوده. ممکنه شما اینجا، شما یه فاضل و حوزوی بگید کاری نداره، که این که خیلی روشنه. میایم سایر روایات که مثل ابن حنزله جامع همه مرجحات نیست، با روایت ابن حنزله چه کار میکنیم؟ مقید میکنیم. مثلا همین الان نخونیم روایت سماعت ابن مهران رو که به امام گفت ناچاریم عمل کنیم، چه کار کنیم؟ امام نگفتن ببین عامه و موافق عامه، بگیم به قرینه ابن حنزله امام میگن موافق عامه رو بگیر، رد کن مخالف عامه رو بگیر، مگر اینکه راویا یکی از دیگری سر باشه، اصدق باشه، اینجا دیگه باید صفات راوی، یا مگر اینکه شهرت باشه که باز میشه شهرت، مگر اینکه موافق قرآن و مخالف قرآن باشه که باز میشه موافق قرآن، اگر اینا نبود نوبت میرسه به موافقت عامه و مخالفت عامه. این معنای تقییده، تقیید کنیم اطلاق روایاتی که مرجحات و کامل نگفته به روایت ابن حنزله، که نتیجهش میدونید میشه، میشه روایت ابن حنزله میشه حاکم. میخواید شماره 3 رو نگاه کنید، این یه خط رو بخونیم، جسارت هم نیست. شماره 3 رو نگاه کنید تو برگ آخر صفحه، ان مقتضی القاعده، میخواد مشکل سوم رو بگه ها، متا خیرش بده، مشکل سوم رو نگفته که روایات بعضن کامل مرجحات گفتن بعضن ناقص، چه کار کنیم؟ ان مقتضی القاعده تقیید و اطلاق مقتصره یا مقتصره فیها علی بعض المرجحات بل مقبوله. به جای ما بذارید روایات، مقید کنیم اطلاق روایاتی که اکتفا شده در اون روایات بر بعضی از مرجحات، مثل همین روایت سماعت ابن مهران الان بغل دستمونه، فقط یه مرجح رو داره، بگیم این روایت و امثال این روایت با مقبول تقیید میشه، که توضیح هم دادم نتیجه می میشه که مقبوله بشه حاکم. خب حالا یک کسی اینطور بگه، بگه خب تعارض حل شد دیگه، میدونید که اگر ما بتونیم با اطلاق تحقیق کار حل کنیم دیگه نباید بگیم تعارض، تعارض مال وقتیست که جمع عرفی نباشه، خب این جمع عرفی مشکل حل. اما موج دوم، ببینید هر اطلاقی که قابل تقیید نیست، اینو قبول ندارید؟ هر اطلاقی قابل تقیید نیست، وقتی امام دارن مرجحاتو میشمارند، یه راوی خدمت امام رفته میگه قربانت برم مرجحات چیا هستن، امام یکیشو بشمارن، 2 تاشو بشمارن، 3 تاشو نشمارن، امام در مقام بیان مرجحات که هستند باید کامل بیان کنند، این مطلقات هم در مقام حاجت بوده، در مقام عمل بوده. درسته ما یاد گرفتیم که هر مطلقی قابل تغییره، اما نه مطلقی که در مقام بگید آقا حاجت و عمل باشه. خب ممکنه سماعت ابن مهران که اینو از شمای امام شنید بره عمل کنه، خب از کجا میگی که روایت ابن حنزله رو بلده داشته؟ تازه با تاریخش هم به دست بیاریم ببینیم بعد بوده قبل بوده، این هم هست دیگه. لذا ممکنه بگیم قابل تغییر نیست. خب اگر قابل تغییر نشد هیچی مشکل بر میگرده. روایت ابن حنزله مرجحاتی رو میاره که بقیه روایات نیاورده و اونام قابل تغییر نیست. ایشون میگه بازم ناراحت نباشید، ما فرض رو جایی میبریم که امام میدونستن راوی فرض کرده از جهت صفات، از جهت شذوذ و عدم شهرت، از اون جهات اینا مرجع ندارند. مثلا سماعت ابن مهران که سوال میکنه آقا دو روایت رسید ما چه کار کنیم، امام میگن توقف کن، میگه آقا نمیتونم توقف کنم باید عمل کنم، امام میگن برو عرض کن بر سنیاب، هم فرض امام هم فرض راوی جاییست که از جهت صفات هم مزیت نیست، از جهت شهرت هم مزیت نیست، از جهت موافقت قرآن هم مزیت نیست. خب اگر فرض امام و راوی اینا باشه، راوی هم دیگه تو اشتباه نمیفته. خب قهرن هم میشه بعد نوبت میرسه به مثلا مخالفت عامه دیگه. لذا عبارت نگاه کنید، الا انه، ادامه همون عبارت که خواندیم، الا انه قد یستبعد ذلک، ممکنه کسی این حرف از ما قبول نکنه، استبعاد کنه، لورود تلک المطلقات، چون این مطلقات، کدوم مطلقات آقایان؟ همونایی که بعضی از مرجحات رو بیان میکنه در مقام حاجت، میگه نگران نباش، فلا بد من جعل المقبوله، بازم دست بر نمیداریم از مقبوله، میگیم قرار میدیم مقبوله رو کاشف از قرینه متصله که فهم منها الامام ان المراد الراوی تساوی روایتین از سایر جهات. اینجوری درستش بکنیم که اگر اینو بکنیم بازم حاکمیت با کی میشه آقایان؟ بازم با مقبوله. حتی شیخ میگه مگر شما تأخیر رو، آخر روایت تأخیر هم داشتیم دیگه، اونا رو هم باید هم کنیم بر جایی که از همه جهات مساوی هست تا با روایات مرجحات جمع بشه، کما یحمل و اطلاق و اخبار تأخیر علی ذلک، چنانچه اطلاق اخبار تأخیر هم باید هم کنیم بر جایی که از هر جهت مساوی هن. و امام چنین فرضی رو گفتن، چقدر قشنگ تقسیم میکنه اما بدون دلیل. میگه اخبار تأخیر رو ببریم جایی که از هر جهت مساوی هن. اخبار مرجحات هم که میریم جایی که مرجحات دارن دیگه، پس چه تعارضی دارن دیگه. خدا خیر بده به جناب شیخ، آدم توانمندیه دیگه. البته ایشون روایات احدث بودن رو هم میاره، ولی ما یادتون باشه مفسر روایات احدث رو اصلا خارج از برنامه تعارض فرض کردیم که اگه دو تا روایت تعارض کردن کدام مقدم بشه. انشاءالله که دیار جمعه گفتن یادمون نره تذکر بدید، بسیار خوب، انشاءالله صبح جمعه رو ممکنه بعضی از اشکالات و انتقادات از این رفتارها و رویه‌ها باشه، ولی شکی نیست که در اون اصل شرکت کردن رو یادمون نره انشاءالله صبح جمعه. انشاءالله شنبه میریم سراغ، حالا ببینم تو ترتیبا احتمالا فرماشات آقای نائینی رو بخوایم بیاریم و آغازی ها رو، اینم اونا چه کار کردن، بالاخره اعیان ما اینا هستن دیگه تو وصول، تا شنبه انشاءالله. الحمدلله.